بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير نستعين المؤمنين وصلى الله على محمد وعلى آله پس کردیم که ماحصل فرمایشات مرحوم حاشر رضوان الله علیه به اینجا منتهی شد که فعل متجربه به اعتبار این که به نفس این فعل حد که حرمت مولا حاصل می شود حرام خواهد بود و متصف به حد. و بعد از اون فرمایشی را از صاحب فصول نقل کرده که ایشان چنین طرح بحث کردن که آیا بین جهت واقعیه فعل متجربه و جهت عارضه بر این فعل که عنوان تجری باشد آیا مزاحمت واقع می شود یا خیر؟ واضح است شخص متجری این فعل را به اعتقاد انه حرامون انجام می دهد یا اگر ترک می کند به اعتقاد انه واجبون ترک می کند. حالا می خواهد تجری به فعل باشد یا به ترک واجب باشد فرق نمی کند. به حسب واقع و جهت واقعیه شی این است که حرام نبوده است یا واجب نبوده است، ولی به حسب اعتقاد او حرام یا واجب بوده است. آیا اون جهت واقعی با این جهت عنوان تجری که تعبیر می شود به جهت طارعه و جهت تاری که عنوان تجری باشد بین اینها تضاهم هست یا نه؟ مقدمه دیروز عرض کردیم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن که در باب تضاهم باید ما اون دو امر متزاحم یا دو طرف تزاحم را طوری لحاظ کنیم که متناسب با یکدیگر باشد. اگر شما تزاحم را در ملاک می‌بینید باید ملاک هر یک را با دیگری لحاظ کنید، و اگر نظر به ملاک ندارید نمی شود در یک طرف ناظر به ملاک باشید و در طرف دیگر به غیر ملاک. مثلا فرمودن اگر بخواهد شما در یک طرف ملاک حکم مولوی را در نظر بگیرید ولی در طرف آخر از این متزاحمین نظر به حکم عقل به مدح یا ذم که منشأ حکم به استحقاق عقاب یا استحقاق ثواب است را قرار بدهید بینشان مزاحمت نیست. مزاحمت موقعی است که شما ملاک حکم واقعی و ملاک حکم متجربه را ملاحظه کنید، بین الملاکین می شود تضاهم. یا اون چی که از ناحیه درک عقل قرار بگیرد با اون که از ناحیه مولا بخواهد انشاء بشود بینشون تضاهم معنا دارد، ولی اگر یک طرف ناظر به ملاک باشید و در طرف آخر نظر به ملاک نداشته باشید مزاحمتی نیست. ولذا فرمودند اگر یکی از این دو طرف ملاک حکم مولوی باشد و طرف آخر ملاک مدح و ذم باشد هم تضاهمی نیست. چرا؟ چون ملاک حکم مولوی که عبارت است از وجوب واقعی با استحقاق ذم بر فعل هیچ گونه مزاحمتی نخواهد داشت. می شود شیئی که به حسب واقع واجب هست و ملاک وجوب دارد ولی معلوم نیست داره شخص، به حسب ظاهر مورد استحقاق ذم به حکم عقل قرار بگیرد چون تحت یک عنوان قبیحی قرار گرفته است که عنوان چی باشد؟ عنوان فعل متجربه باشد، عنوان تجدی، عنوان حتف باشد که حتف از مصادیق ظلم بود که ظلم قبیح بود ذاتا با اینکه این فعل در واقع واجب بود. اگر واجب را به اعتقاد انهو حرامون مرتکب بشود، با اینکه به حسب باقی ملاک چی دارد؟ حسن دارد، ملاک حسن دارد، ولی به حسب ظاهر ملاک چی دارد؟ آقا غوب بینشان مزاحمت نیست. چرا؟ چون شما در یک طرف ملاک حکم واقعی رو قرار دارید، در طرف آخر ملاک حکم عقل به استحقاق عقاب قرار گرفته است. بین این دو مزاحمتی نیست. چرا؟ چون اون حکم واقعی غیر معلوم به فعلیت نرسیده است. توضیح بیشتر میدن انشاءالله در همین امروز. اون به فعلیت از مادامی که معلوم نباشد فعلی نیست. پس بنابراین اینجا تجلی تزاحم واقع نمی‌شود. کما اینکه برعکس، اگر شیء به حسب واقع ما حرام باشد ولی به حسب ظاهر استحقاق مدح بر فعل او باشد بر اساس اعتقاد، سلام علیکم، اعتقادی که این شخص پیدا کرده است، چون واقع شده است در تحت یک عنوان حسن. حالا اگر تجری در اینجا ورزید و ترک کرد او را، با اینکه در واقع حرام بوده است، اینجا استحقاق عقوبت دارد یا ندارد؟ استحقاق عقوبت دارد، با اینکه ترک حرام کرده است، ولی نه ترک حرام به ما و به حرام، چون حرام برش معلوم نبوده است، ترک حرامی کرده است که اعتقاد این شخص در این بوده که اون واجب است، اعتقاد به حسن اون پیدا کرده است، ولی اعتقاد غیر متقابل با واقع. میفهمم باز بین این دوتا مزاحمتی نیست. پس میشود شیئی که به حسب واقع حرام است به حسب ظاهر بر حسب اعتقاد شخص معنون به عنوان حسنی باشد که استحقاق ثواب داشته باشد یا استحقاق مدح داشته باشد. لسان عقل ما بگیم بینشان تنافی نیست. کما اینکه عکس اون در اول بیان شده است که شیئی به حسب واقع واجب باشد ولی این شخص به اعتقاد انهو حرامون مرتکب می شود، آیا بین این دوتا تضاهم هست؟ می فرماید نه. چرا؟ برای خاطری که اون واقع مادامی که معلوم نشود و معلوم برای این آقا نشود به فعلیت نمی رسد و اثری ندارد. لذا نمی شود بین شیئی که دارای اثر است و شیئی که اثر ندارد مزاحمت باشد، چون اونی که به فعلیت رسیده است مانع اون طرف آخر می شود. علم به هر دو که معنا ندارد باشد. این علم پیدا کرده است به این که در اون مثال مشهور این مایه خمر است و در واقع مایه آب بوده است. اونی که الان فعلیت دارد و بالفعل ملاک فعلی است، حالا نمیخوام بگم حاکم کی باشد، ملاک فعلی است، یا برای حکم عقل به استحقاق به زم، یا برای حکم مولا به استحقاق عقوبت بر ارتکاب تحت عنوان زجر، این در حق او فعلیت پیدا کرده است. اما اون واقعی که به عنوان ما بوده است، اون چون مجهول بوده است برای فعلی نشده است. پس اباحه در اینجا اباحه فعلیه نیست. اگر این چنین شد تزاحمی نیست، چون در باب متزاحمه مستحضری که دو طرف در عرض یکدیگر باید باشند و نمیشود احدهما فعلی و دیگری غیر فعلی باشد و معذاله بگیم بینشان چی؟ تزاحم هست. این بیانی است که مرحوم عاشق رضوان الله علیه بیان فرمودند. حالا اینجا یک شرح و بسط بیشتری میدن و بعد از این شرح و بسط فرمایش را از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه نقل میکنن که اون فرمایش ایشان در یک خصوصی یک مورد قابل قبول هست، ولی در ماعدای اون مورد از نظر مرحوم عاشق قابل قبول نیست. تمام بحثی که ما امروز داریم اینه که در کجا تزاحم امکان دارد و در کجا تزاحم امکان ندارد و بررسی میکنیم ما ملاک درک عقل به حسن یا قوه را با ملاک حکم مولا به استحقاق عقاب و ثواب را. حالا این موارد رو یکی یکی عرض میکنیم. اولین موردی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان میفرمایند این است که، خب حالا ما قبل از اینکه این اولین مورد را عرض بکنیم یک مطلبی رو ایشان بیان کنم که اینم عرض بکنیم که چیزی از فرمایشات مرحوم عاشق نمانده باشد. خب عرض شد بین حرمت واقعیه که معلوم نیست به حسب ملاک، و استحقاق مد به حکم عقل بر فعل شخص به اعتبار دخول این فعل در تحت عنوان حسن حسب اعتقاد این آقا بین این دو تا مزاحمتی وجود ندارد. این قلت که مزاحمت مستقیما نیست، ولی کن مع الواسطه می شود تزاهم رو ما در اینجا درست کنیم. و اون این که کسی این چنین ادعا بکند ملاک حسن و خوب، گرچه ملاک است برای حکم عقل یا درک عقل بگیم برای تعبیر سه، ولی چون مرموم عاشق تعبیر حکم کردن مسامه است، همون درک مرادشان هست، درک عقل به حسن و خوب بلا واسطه، ولی همین ملاک که بلا واسطه ملاک است برای حکم عقل، مع الواسطه ملاک باشد برای حکم مولا به استحقاق ثواب یا عقاب، فاذن تزاحم دو مرتبه زنده می شود. نادر یک طرف از تزاحم ملاک بلا واسطه منشأ می شود برای مزاحمت، یک طرف از متزاحمه به واسطه به اصطلاح ملاک است مستقیما بلا واسطه، طرف آخر و مزاحم آخر مع الواسطه، فیزد تزاحم دو مرتبه زنده شد. میفهمن این طلاق قابل قبول نیست و نمیشود این حرف رو گفت. چرا؟ میفهمن زیرا ملاکات حسن و قبر برای حکم عقل اینها نمیشود ملاک احکام مولدی باشد. ملاک حسن و قبر به معنای استحقاق مدح و ذم که از ناحیه عقل است با ملاک احکام مولوی که حکم مولوی عبارت است از بعث مولا و زجر مولا، با این دوتا ملاکشان فرق می کند. اگر فرق کرد چرا؟ چون ملاک حکم مولا به بعث یا زجر ملاک شد اون مصلحت واقعیه یا مفسده واقعیه که در اشیاء هست، ولی ملاک حکم عقل به حسن و قبر که نتیجتاً عقل حکم کند به استحقاق مدح و ذم نه استحقاق عقاب و ثواب، چون عقل کاری به استحقاق ثواب و عقاب ندارد. اینجا این ملاکش عبارت است از اون عنوانی که اون فعل یا ترک پیدا می کند که اون عنوان عنوان حسن باشد یا عنوان قبیح باشد. فعلاً اگر ملاک ها فرق کرد نمی شود اون چی که ملاک حکم عقل است ملاک برای حکم مولوی قرار بگیرد، نه با واسطه نه بلا واسطه. معلوم شد؟ چون ملاکین فرق دارند. ملاک حکم عقل به استحقاق مدح یا ذم امرون، و ملاک حکم مولا به استحقاق ثواب یا عقاب امرون آخر. و لذا گفته می شود که شما نمی شود احد الملاکین را ملاک برای حکم دیگری و حاکم دیگری قرار بدید، نه ملاک مولوی ملاک قرار می گیرد برای حکم عقل به استحقاق مدح و ذم، و نه ملاک حکم عقل به مدح و ذم ملاک قرار می گیرد برای حکم مولا به استحقاق ثواب و عقاب، نه بلا واسطه نه مع الواسطه. فاذن قول به این که مع الواسطه ملاک و حکم عقل ملاک برای حکم مولا قرار بگیرد که تا تزاحم را ما درست بکنیم گفتنی نیست. این خلاصه اون چیزیست که قبل از این مقدم بیان اقسام بیایت عرض بکنیم که عرض شد. و اما واضح است که اگر عقلم حکم کرد به استحقاق مدح یا ذم، خب این حکم عقل بر اساس چه ملاکی است؟ بر اساس ملاکی این است که یک عنوانی بر این فعل یا ترک منطبق است که اون عنوان از مصادیق عدل یا از مصادیق ظلم است که در صورت اول معنون می شود به عنوان مد و در صورت دوم محکوم می شود به حکم عقل به عنوان به حکم ذم به استحقاق مذمت. این معنا وجود خب با وجود چنین حکمی که اگر فعلیت پیدا کرد دیگه مجالی نمیماند که اعمال مولویت از ناحیه مولا بشود، چون بعد از فرض حکم عقل جای دقیق عبارات عاشق از ضابط استفاده بعضی ها که در فرمایشات مرحوم عاشق نوعا بنا دارن مطلبی گاهی بگن اینجاها دیگه چیزی دیده نمیشود، خب در اینجا من ناشه میگم بعد از اینکه عقل به لحاظ اینکه ملاک او فعلی شد، یعنی عنوان حسن یا عنوان قدیم در حق اون فعل یا ترک محقق شد که بر اساس تحقق اون عنوان عقل حکم کرد به مرد، به استحقاق مرد یا استحقاق زن، آیا می شود اعمال حکم مولا هم در اینجا بشود؟ می فهم دیگه جا برای اعمال حکم مولا با چنین فرضی نیست، تا زمانی که اون به اصطلاح ملاک حکم مولوی که عبارت است از به مقصد یا مصلحت واقعیه به فعلیت نرسد، جایی برای اعمال حکم مولا نمیماند. یعنی از ناحیه ملاک حکم عقل مجالی برای حکم مولا به اصطلاح بعث یا زجر نخواهد بود، چون خود عقل کفایت میکند برای همین مطلب، با وجود حکم عقل دیگه مجالی نمیماند. خب از اینجا یک بیان مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله علیه دارن که ایشان اصرار بر این دارن که هیچ اشکالی ندارد که ما در همین زمینه قائل بشویم که از ناحیه ملاک عقل مولا هم حکم بکند به استحقاق ثواب یا عقاب. با این بیان مرحوم عاشق اشکال در فرمایش ایشان روشن می‌شود که اگر ملاک حکم عقل را ما نظر کنیم، نظر به مصالح، چون بنابر مصلحت عدلیه، این نکته را عرض بکنیم که جمع معاشق بیان ندارد، این که تعبیر میکنیم بنابر مصلحت عدلیه احکام تابع ملاکن اختصاص ندارد به احکام مولوی، احکام عقلی هم همین طور است، احکام به طور کل جزاف نیست چه حکم مولوی باشد چه حکم عقلی باشد، لذا حکم عقل به استحقاق مدح و ذم هم حسب الملاک است و بر اساس وجود ملاک است، حکم مولا به استحقاق ثواب و عقاب هم بر اساس ملاک است، ولیکن بین الملاکین فرق هست، چون عقل کار او به بعث و زجر نیست، عقل اصلا شأن عقل به ما هو عقل نه بعث است نه زجر، شأن عقل درک است، درک میکند اشیاء را به عنوان حسن که منتهی می شود آنها حسن او به حسن ذاتی یا به عناوین قبیحه که منتهی می شود قبح اونها به قبح ذاتی، که در همینجا عرض کردیم عنوان حد مستاقون لولم که ظلم قبیح هست ذاتن، عنوان انقیاد و بودن شخص در مقام طاعت مولا از مصادیق عدل است که عدل حسن ذاتی دارد، عقل یه بحث و زجری ندارد، بر اساس این وجود چنین ملاکی عقل درک میکند که اینجا جای مدح یا ذم، اما بحث ندارد، ولی مولا شأن او بما انه مولا و شارع اون بحث زجر تشریعی است و بحث و زجر تشریعی مبنی بر ملاک واقعی است که عبارت است از اون چی که از آثار در اشیا به حسب وجود خارجی وجود دارد یا آثار به هر حال یا مفاسد یا مصالح که بر اساس اون مصالح و مفاسد تکوینی و نفس الامری که در جای متعدد بیان شده است بر اساس او بحث انشاء بحث میکند یا انشاء کی زجر مینماید. اگر بین الملاکین فرق شد دیگه گفتنی نیست این که ما بگیم از ملاک عقل باز مولا بتواند مبنی بر ملاک عقل بحث کند یا زجر کند، بنا بحث و زجر مولا بر ملاک حکم عقل نیست، بلکه بنا بحث و زجر مولا بر ملاک نفس الامری است و بین الملاکین بونون بعید. خب حالا مواردی که عرض کردیم مزاحمت وجود دارد با مواردی که مزاحمت وجود ندارد رو یکی یکی بررسی کردن مرحوم عاشق و الحق هم همه تقریبا اقسامی که قابل تصور هست رو بیان فرمودند. یکی از مواردی که مزاحمت وجود ندارد این است که بین جهت تجری، جهت تجری چیست آقا؟ همون استحقاق ذمی است که از ناحیه عنوان قبیح که منتهی به قبح ذاتی می شود عارض می شود، این جهت تجلی است. که تعبیر می‌فرمایند که اون منشأ می‌شود برای ملاک استحقاق عقاب، با جهت که منات وجوب مولوی است بینشان مزاحمت نیست. یعنی بنابراین می‌شود شیء به حسب واقع واجب باشد، ولی به حسب ظاهر از ناحیه عنوان تجری چی باشد آقا؟ قبیح. نه اینکه بگیم چون به حسب واقع ملاک مصلحت دارد و بر اساس او واجب است، این جمع نمیشه قابل جمع نباشد با ملاک عنوان تجری، نه کاملا قابل جمع است. چرا؟ چون اون واقع تا معلوم نشود به فعلیت نمیرسد، پس اثری ندارد. این خلاف واقع بر اساس اعتقاد این شخص چون به عنوان قبیح هست، خب جای این هست که ما حکم بکنیم به استحقاق شیاها مذمت بر اساس عنوان قبیحی که بر اساس اعتقاد او پیدا کرده است. لذا اگر شخص عدو مولا را به اعتقاد انه ابن المولا دقت دارید او رو بکشد یا او رو مورد ایذا و اذیت قرار بدهد، این به حسب به این اعتقادی که این عدو مولاست و حالا که در واقع ابن مولا بود این رو مورد اذیت و آزار قرار بدهد، تغییر اعتقاد عقل در اینجا حکم به استحقاق ذم میکند یا استحقاق مدح؟ استحقاق ذم میکند عقل. عقل استحقاق مذمت میداند، میگه چیزی را که اعتقاد پیدا کردی فردی را به اینکه او ابن المولا هست چرا احترامش نکردی، چرا اذیتش کردی؟ بعد انکشف این که این دشمن مولا بوده است. مولا این عبد را اگر بفهمد وضعیت باطنی او براش روشن بشود که این به اعتقاد انه ابن المولا مورد ضرب و جرح قرار داده است، او را تحسین میکند یا تقبیح؟ واضح است تقبیح میکند. چی هم تو میگی تحسین ها؟ دقت میکنی؟
11 سال مشکل داشتیم.
تقبیح میکند یعنی کسی که ابن مولا را نمیداند فرزند مولاست، میگه این عدو مولاست، عدو مولا را به حسب واقع میگد ابن المولا، حواس ما هم پرت شد، میگد ابن المولا. دقت کردید؟ ابن المولا به اعتقاد دارد که این ابن المولاست. دقت کردید؟ به اعتقاد انه او ابن المولا اونو میزندش. بعد مولا فهمید این فرد رو زده است، آمد نگاه کردید ای نه این پسر او نبود، دشمنش بود، از دنبال این بوده که او رو بزند، اینجا او رو تقبیح میکند یا تحسین؟ تقبیح میکند. احسن، تقبیح میکند. خب پس بنابراین پس این الان تقبیح به حسب این اعتقاد که بر اساس تجری هست هیچ منافاتی ندارد با این که در واقع این چی عدو بوده است و ملاک حسن داشته است این فعل و زدن جا داشته است و تازه دنبالی بوده این که او رو بزنه یک پولی هم بهش بدهد. دقت کردید؟ ولی اینجا نه، اینجا تو سر این عبد میزند، میگه تو چرا کسی رو که اعتقاد پیدا کردی ابن من هست او رو مورد اذیت و آزارت قرار دادی؟ معلوم شد؟ پس بنابراین مزاحمتی بین ملاک وجوب مولوی که جهت به اصطلاح حسن دارد با ملاک تجری که استحقاق اقراب یا به هر حال مذمت دارد هیچ مزاحمتی بین این دوتا نیست. حالا اگر آمد و مورد دوم، یک مورد، مورد دوم، خب حالا اینجا یک نکته رو بنده در توضیح فرمایش معاشق عرض کردم، این نکته جهتش واضحه. چون جهت تجری از دائره استحقاق مدح و ذم تجاوز نمی کند و به دائره استحقاق ثواب و عقاب نمی رسد. چرا؟ چون ملاک حکم عقل لا یتعدی از دائره حکم عقل به دائره حکم مولا و بالعکس، و ملاک حکم مولوی به بعث و زجر که ما همون مساله و مفاسد واقعی است لا یتعدا احکام مولویه را ولا تصل الى احکام عقل به استحقاق مدح یا ذم، چون کل ملاکین در همون دائره حکم خاص به خودش هست و از اون دائره عدول نمی کند و خارج نمی شود. و اما اگر فرض کردیم ما دوتا ملاک را از یک سنخ از سنخ واحد باشن. خب دوتا ملاک از سنخ واحد چجوری فرض دارد؟ دوتا ملاک ملاک باشد برای مدح یا برای زن، یعنی هر دو در دایره حکم عقل باشد. دو ملاک باشید اینجا میتونه بحث تضاهم رو بیارید یا نه؟ خب ملاک تجری در عرض او ملاک چیست آقا؟ انقیاد در مقابل او و در عرض او ملاک انقیاد قرار میگیرد، کما اینکه ملاک وجوب مولوی در عرض او ملاک حرمت مولویه هست. این دیگه چیز واضحیه. خب آیا میتوانیم بگیم این دوتا ملاک که در عرض یکی دیگرن، یکی ملاک مدح و دیگری ملاک زم، اینها بینشان تضاهم واقع بشود؟ در اینجا ملاکی که به عنوان ملاک مدح هست یا ملاک زم، در جایی که ملاک واقع معلوم نباشد مؤثر نیست. مؤثر هست، واقع مؤثر نیست. چرا واقع مؤثر نیست؟ چون واقع فعلیت نرسیده است. ملاک فعلی ما عبارت است از همین ملاکی که یا ملاک تجری است یا ملاک انقیاد. این مؤثریتش به لحاظ عدم مؤثریت اون ملاک واقعی است. پس کنهو با فعلیت ملاک از ناحیه تجری یا از ناحیه انقیاد اون واقع مانع دارد اصلا. پس ملاک تجری یا ملاک انقیاد مانع از فعلیت ملاک واقع نسبت به حرمت یا وجوب خواهد بود. پس جهت مؤثریتش اینه. خب حالا که در باب تضاهم باید هر دو در عرض هم باشن و هر دو چی آقا؟ مؤثر باشن. حالی که ما در اینجا یک طرف مؤثر فعلی داریم ولی در طرف آخر مؤثری نداریم، لحاظا تضاهم اینجا معنا نخواهد داشت. حالا وجهی که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودن این است که می فهمان حسن و قبر در اشیا از عوارض، این تعبیر بنده است و الا عبارتون خیلی جا به صورت معمای در واقع، از عوارض افعال اختیاری است. یعنی این دو عنوان آیا معنونشان فعل اختیاری است یا کل فعل به ای وجه صدر؟ واضح است که فعل فعل اختیاری نباشد از نظر عقل نه عنوان حسن پیدا می کند نه عنوان قبح. مثلا فرض کنید نفس کشیدن ما یک فعل ضروری و طبیعی ماست، نه فعل اختیاری. اینجوری نیست که ما با میل و اراده و فلان، نه اصلا جبلتن حیوان اینجوری نیست که باید چی؟ تنفس داشته باشد. خب این را نمیتونه بگیم آقا خوب است یا بد است، مدحش کنیم بر این کار یا مذمتش کنیم بر این، مدح و ذم نمی کنن. گردش خون فعل انسان است، فعل طبیعی انسان است، اما اختیاری نیست. حسن و قبح دو عنوانن که معنونشان افعال اختیاریه باید باشن. حالا اون چه که به حسب واقع در ظرف تجری صادر شده است از شخص در یا در ظرف انقیاد صادر شده است از شخص، اون واقع خلاف اون چیزی است که این آقا اعتقاد پیدا کرده است. اون واقع گرچه صادر شده است از این شخص اما صدورش اختیاری به اون عنوان واقع نبوده است. لذا مثلا در باب تجری گرچه واقع مثلا واجب بوده است، حرام نبوده است، مثلا تجری به حرام کرده است یا تجری به ترک واجب کرده است ولی در واقع واجب نبوده است، اون مباحی که ترک شده است آیا ان اختیاره ترک مباح شده است یا لا ان اختیاره؟ لا الانبل است، یه اختیاری دیگه نیست. یا در این موردی که تجری به حرام کرده است و در واقع حرام نبوده است، این فعلی را که ازش صادر شده است نمیتوانی بگیم آقا عنوان حرمت را نداشته باشد. چرا؟ چون بحث واقعی که حرام نبوده است. اون با مباح واقعی لا عن علمن از این آقا صادر شده است و فعلی که لا عن علمن باشد فعل اختیاری نیست. لذا مرحوم عاشق می‌فرمایند مادامی که فعل واقع فعل به حسب جهت واقعیه عن اختیارن از این شخص صادر نشود، هیچ گونه عنوان حسین یا قبحی به حسب واقع بر او عارض نمی شود، نه عقلا، کما اینکه از نهیه مولا هم عنوان مؤثر و اینکه باعثیت یا زاجریت داشته باشد هم نخواهد بود از نهیه شارع. پس نه عقل به فعل صادر لا عن اختیارن عنوان حسین یا قبرها معنون می کند و نه شارع او را با عنوان فعل مباح یا فعل حرام حکم میکنه.
نه مریض این وجه شما میشن خست بشه، نه همین که داره تصور میکنه و به این میل رو راضی کرده شوقا بشه علاقه رو تعمل داره انجام میده،
الان که دارد انجام میده این فعل رو به چه عنوانی از اختیار ایجاد
میکنه؟ عنوانش در اختیار بودن دخالت داره؟
عنوان چه منظور از عنوان چه عنوانی؟
عنوان تحمیه ارزم بودن حرمت در وجود،
عنوان تجلی که اگه گفتی تا التفات پیدا کرد اصلا عنوان از دون میره. دیروز اشکی داشتید بمیدونم یا نه افسیدی این عنوان تجلی مثل عنوان نسیان است، اینا نمیشه موضوع حکم قرار داد، چون اینا از عناوینی هستن که به مجرد این که موضوع حکم قرار داده میشوند فرع فعلیت حکم به فعلیت موضوعست و فعلیت موضوع به علم بوست، تا علم پیدا کرد دیگه متجلی نیست، تا علم پیدا کرد این در واقع حرام نیست، فهمید که این ما هست دیگه میتونه تجربه بکند به شرب ما، این هم نمیتونه تجربه بکند به شرب ما، دقت کردیم؟ مثل عنوان ناسی اگه موضوع حکم قرار بدیم به مجرد بگیم که بگیم ایوه ناسی حکم که کذا مثلا افعل کذا این غلطه، چون تا گفتیم ایوه ناسی ناسی تا ملتفت شد به عنوان نسیان از بین میره و دیگه عنوان ناسی رو ندارد، این عنوان نمیتونیم بگیم موضوع قرار بگیرد به حکم. میخوام این رو عرض بکنیم اون شی به وجود واقعی چون معلوم نیست هیچ تأثیری ندارد، دقت کردین؟ اونی که الان مؤثر است در حق این شخص چه متجلی باشد چه منقاد باشد همین فعل به حسب عنوان ظاهری که دارد بر اساس اعتقاد این شخص، حالا میخواد اعتقاد این بری باشد که این حرام است و داره مرتکب میشود که میشن حرام و متجلی، و یا این که طاعت هست به اعتقاد این که طاعت هست دارد انجام میداد، ولی که در واقع مثلا مثال زیادی مرحوم صاحب کفایه آوردن اگر شخصی رو اکرام بکند به عنوانی که ابن مولاست بعد انکشف برای این شخص عبد که این عدو مولا بوده است، مولا جا دارد که این را برای تقریب کند و به سلام مؤاخذه کند؟ ابدا، برای خاطر اینکه این عبد به اعتقاد انه به هر حال ابن مولا هست یا صدیق مولا هست اکرام کرده است، نه به عنوان انه و عدو ملل، لذا اگر بخواد مؤاخذه رو فورا میگه که من اعتقادم برای بود که این ابن مولا هست یا صدیق مولا هست، این اعتذار از اون کاملا پذیرفته است. و اگر دو ملاک برای مدح و ذم نباشند بلکه دو تا ملاک حکم مولوی باشد، یکی در جانب حرمت یکی در جانب وجوب، در این مورد در باب تجری چنین چیزی قابل تصور نیست، وجهش هم باید از عرایضی که عرض کردم روشن باشد. چرا؟ برای خاطر این که تا ملاک حرمت را شخص ملتفت شد، ملاک حرمت را ملتفت شد به حسب واقع فرض اینه دیگه تخلف، این دیگه تجری معنا ندارد نسبت به او، اگه مرتکب شد آسیست، اگر ترک کرد مطیع است، یا در مورد واجب تا ملاک واقع را و واجب را ملتفت شد مرتکب شد مطیع است، ترک کرد عاصی است، دیگه انقیاد در اینجا معنا نداره، در اینجا انقیاد باز معنا نداره. پس ملاک حکم واقعی چه در طرف طاعت چه در طرف معصیت نه با تجری سازش دارد نه با انقیاد، مادامی که ملاک رو در اینجا در این مرحله هم با باز بحث تضاهم نداریم. پس اگر ملاکان متصوره در دو طرف دو ملاک برای مدح و ذم باشد باز بحث تضاهم معنا ندارد، دو ملاک برای حکم مولدی به اصطلاح وجوب و حرمت باشد باز باب تزاحم معنا ندارد، چون اینجا چیزی که یک تازه میدان است احکام مولویه است، یعنی وجود در اینجا به میدان میاد یا حرمت به میدان میاد. به عبارت اخرى حکم مولوی در اینجا هست دیگه، حکم ظاهری از ناحیه عقل به استحقاق مدح و ذم در اینجا دیگه میداندار نیست. فعلا تزاحم در این فرزن، در این فرزن تزاحم نیست. و اما صورت صفه فرد انشاءالله صلی الله علیه وسلم، وقتی بحث برهانی میشه خیلی صورت و سخت سیاق بحث فرق میکنه. من ماشه انصافم